بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 133 سطر ششم. و یمکن ان یعرض بان هذا التالی یجب ان یکون منفصلة مؤلفة من الشیء و نقیض لازمه علی ما اورده الشیخ. بحثمون در ترکیب شرطیات بود. گفتیم که شرطیات رو به انهای مختلف میشه ترکیب کرد. یکی از انهایش این بود که مقدم شرطیمون متصله باشد و تالی شرطیمون منفصله باشد. و این مثال اولی بود که مصنف در بین سه مثالش آورد. فخر رازی در این مثال حرف داشت. حرفش را به سه بخش تقسیم کردیم. بخش اول ادعا کرد که منفصله این مثال باید چنین باشد. در بخش دوم مدعاش را اثبات کرد. در بخش سوم با توجه به این که منفصله ای که مصنف در مثال آورده اونچنان که ایشون اعتبار کرده نیست، بر شیخ اشکال کرد و در ذیل این بخش سوم هم استدراک کرد و گفتش که این مثال به خاطر مادهش درسته، ولی به خاطر صورتش، به لحاظ صورتش درست نیست. حالا خواجه معارضه میکنه، یعنی کلامی رو در عرض کلام فخر طرح میکنه بدون اینکه کلام فخر رو ابطال کنه. در عرض کلام فخر مطلبی رو ذکر میکنه که اون مطلب مثل کلام فخر مشتمل بر سه بخشه. بخش اول ادعاست، بخش دوم دلیله، بخش سوم اشکال بر فخره. تقریبا به وزان رفتار فخرم رفتار میکنه، همونطور که فخر مدعای خودش رو اثبات کرد و بدون اینکه مدعای شیخ رو رد کنه گفت چون مدعای شیخ مطابق حرف من نیست مردوده، خواجه من این کار میکنه، مدعای خودش رو اثبات میکنه، میگه چون مدعای فخر مطابق مدعای من نیست مردوده، مستقیم با فخر درگیر نمیشه، همونطور که فخر مستقیم با ابن سینا درکی نشد. فخر نتونست مثال ابن سینا رو باطل کنه، فقط اون چرا که خودش میگفت اثبات کرد و بیان کرد که کلام مصنف چون مخالف کلام منه باطل. خواجم همین رفتار میکنه، به کلام فخر کاری نداره، بلکه مدعای خودش اثبات میکنه و بعد یه کلام فخر شون مخالف کلام من باطله. البته من به این صورت وارد بحث شدم از اول، حالا میدارم همون صورت رو پیش میرم، ولی در وقتی که بحث رو طرح میکنم نکته ای رو از خواهم کرد انشاءالله که حرف فخر هم کامل بشه، که هم حرف خواجه روشن بشه هم حرف فخر کامل بشه، که تبیین کامل تری از حرف فخر ارائه بشه انشاءالله. فخر گفتش که میخوام بخش اول کلام خواجه رو مطرح کنم. فخر گفتش که شرطیه‌ای که مصنف تشکیل داده باید مقدمش شرطی صغیر باشد، متصله باشد، و تالیش منفصله مانعت الخلوب باشد، یعنی منفصله ای که مرکب است من الشیء و لازم نقیضه. بیاناتش یادتون است انشالله. ایشون میگفتش که مثال باید به این صورت باشه: ان کان کل ما کانت الشمس طالعه فالنهار موجودون فا اما ان لا تکون الشمس طالعه و ایمان یکون النهار موجودن. و استدلالش هم به این صورت بود. خب استدلال رو بعدا عرض میکنم، چون وقتی به کلام خواهد رسید استدلالش رو عرض میکنم. گفت باید منفصل مرکب باشد از شی و لازم نقید اون شی. شی رو عبارت گیره از لاطلو، نقید لاطلو شد طلو، لازم نقید شد وجود نهار. منفصل رو مرکب کرد از شی یعنی لاطلو و لازم نقید یعنی وجود نهار. منفصل اینطور شد، این ما لا تکون شمس طالعه که این لاطلوه، و این معنی کنه نهار موجودن که این لازم نقیض لاطلو یعنی لازم طلوعه. خب معلومه که این چنین منفصلی مانعت الخلوبه، قبلا تبیین کردیم که چطور مانعت الخلوبه و مانعت الجمع نیست. البته در این مثال که مصنف گفته چون وجود نهار با طلوع شمس مساویه، گفتیم که علاوه بر این که مانعت خلوبه مانعت الجمع هم هست، علاوه بر این که مانعت الجمع مانعت الخلوبه هم هست، لذا در این مثال حرف وقت خیلی نمود نداره. مثال عوض کردیم، در مثالی که عوض شد حرف وقت رو کاملا تبیین کردیم. حالا خواجه می فرمد که منفصله چنین مثالی باید مرکب باشد از شی و نقیض لازمه، باید مرکب باشد از شی و نقیض لازمه، نه لازمه نقیضه، نقیض لازمه. شی رو عبارت از طلوع میگیره، لازمه طلوع میشود وجود نهار. یاد از مثالی که ما زدیم ازاهه برید، بعد نقیض این لازم رو که عدم نهاره یا عدم ازاهه بیته با طلوع مرکب میکنه، منفصله ای رو تشکیل میده خاجه که یک ضلعش طلوعه، یک ضلعش نقیض لازم همین طلوعه. لازم طلوع عبارت هست از وجود نهار یا ازائه بیت، این وجود نهار یا ازائه بیت رو نقیض میکنه و همین رو ضلع دیگر منفصل قرار میده، میشه اما انتکون شمس و طالعه که همون طلوع شمسه، و اما ان لا یکون النهار موجودن یا اما ان لا یکون البیت موزیعن که لازم نقیض همین طلوعه، لازم که نقیض لازم همین طلوعه، نقیض لازم همین طلوعه. و این همون مثالی که مصنف گفته، این منفصله، مانعت الجمع هست و مانعت الخلوب نیست، یعنی طلوع با عدم نهار یا به عدم ازائه بیت جمع نمیشه، ولی هر دو قابل رفع هستند. طلوع رو میشه رفع کرد، عدم ازائه بیت هم میشه رفع کرد که طلوع بشود لا طلوع، عدم ازائه بیت بشود ازائه بیت. ما طلوع رو نداشته باشیم، ازائه بیت رو داشته باشیم. البته در مثال وجود نهار همونطور که اجتماع ممکنه، اجتماع ممنوعه، ارتفاع هم ممنوعه، اون به خاطر ماده این قضیه است. اما در مثالی که عرض شد که ازاهه بیته، ما نمیتوانیم دو طرف رو جمع کنیم، ولی میتوانیم دو طرف رو رفع کنیم. خب این ادعای خواجه است که میگه منفصله‌ای که میخواهد حالی مثال اول باشد باید چنین منفصله‌ای باشد که مرکب است از شی و نقیض لازم شی. فخ گفت مرکب است از شی و لازم نقیض و نقیض بله لازم نقیض. خواجه میگه مرکب است از شی و نقیض لازم. اون وقت منفصله ای که فخ تشکیل داد مانعت الخلق بود نه مانعت الجمع، منفصله ای که خواجه تشکیل میده مانعت الجمع نه مانعت الخلق، منفصله ای که فخ تشکیل داد خلاف منفصله ای بود که مصنف در مثال آورد، منفصله ای که خواجه تشکیل میده همون منفصله ای است که مصنف در مثال آورد. پس خواجه با این بیانش داره عبارت مصنف رو تایید میکنه، مثال مصنف رو تایید میکنه. این ادعای خواجه است که با این ادعا میخواد مثال مصنف رو تایید کنه. اما این ادعا چطور اثبات میشه؟ اون بخش دوم کلامی که وقتی رسیدیم باید از کنیم. ما توضیحاتی که ما در مدعای فخر و اون بحثای دیگری که برای اثبات کلام فخر و اشکال بر ابن سینا داشتیم با اون توضیحات دیگه احتیاج به تبیین زیادی در کلام خواجه نداریم. کلام خواجه هم تقریبا مطالبش به همین مقدار که از کلام روشن میشه، چون بسیاری از مطالبی که لازمی من در بحث که فخر لازم مطرح کرده بود ذکر کردم، دیگه در بحثی که خواجه مطرح میکنه احتیاج به تکرار نیست. بسیاری از اون مباحثی که در اونجا گفتیم اینجا باید مورد استفاده قرار بگیره و مطلب خواجه رو روشن کنه، که عرض میکنم به نظر میرسه که مطلب خواجه به همین مقدار گفته بشه کافیه. صفحه 133 هستیم، سطر ششم. و یمکن ان یعارض به ان هذا التالی یجب ان یکون منفصلتا مؤلفتا من الشیء و نقیض لازمه. ممکنه معارضه بیاندازیم با کلام فخر به این طور که هذا التالی، یعنی تالی مثال اول، تالی مثال اول از سه مثالی که مصنف گفته واجب است که منفصله باشد، همونطور که فخر رازی هم تا اینجا رو قبول داره، منطور منفصله باشد در حالی که مؤلف است از شی و نقیض لازمش، ولی فخر گفته بود از شی و لازم نقیضش. وقت منفصله مرکب از شی و لازم نقیض مانعت الخلق شد، حالا منفصله مؤلف از شی و نقیض لازم مانعت الجمع میشه. به همون صورت که عرض کردم، یعنی باید اما ان تکون الشمس طالعتن و اما ان لا یکون النهار موجودن یا اما ان لا یکون البیت مضیئن داشته باشیم، که در این صورت منفصلمون مرکب است از شی، یعنی طلوع شمس، و نقیض لازمش که عدم نهار یا عدم اضاءه بیت، چون لازم طلوع شمس اضاءه بیت یا وجود نهاره، نقیضش میشه عدم اضاءه بیت یا عدم نهار. الان ما اراده و شیخ چنانچه بنابر آنچه که شیخ ذکر کرده بود، که شیخ هم همینطور ذکر کرد، یعنی مثال رو به این صورت آورد که مرکب کرد منفصله را از شی، یعنی طلوع، و نقیض لازم یعنی عدم نهار یا عدم اضاءه بیت. حالا چرا باید منفصله که تالی مثال اول قرار میگیری این چنین باشه؟ در استدلال بر این مدعا همون راهی رو میرویم که فخر رازی رفت، چون میخوام با اون معارضه کنیم. توجه کنید من این یه اصطلاح رو توضیح بدم قبل از اینکه استدلال خواجه رو تبیین کنم. ما یه اصطلاح معارضه داریم، یه اصطلاح مناقضه. وقتی خصم ما دلیل رو اقامه میکنه، یک بار ما دلیل او رو ابطال میکنیم، میگیم صغرا یا کبرا باطله. حالا که بعد از این ادعای بطلان دلیلی هم بر بطلان اقامه کنیم که نکنیم، بالاخره یا صغرا رو باطل میکنیم با دلیل یا بی دلیل، کبرا رو همینطوری باطل میکنیم یا بی دلیل یا با دلیل. علی حال اصطلاحا گفته میشه مناقضه کردیم، یعنی نقض کردیم دلیل رو، دلیل رو از بین بردیم، دلیل رو از اعتبار انداختیم. اما یک بار اینچنین نیست، به دلیل مستدل اصلا توجه نداریم، کاری بهش نداریم، خودمون یه دلیل مستقلی اقامه میکنیم که نتیجه این دلیل مستقل ما با نتیجه‌ای که مستدل از دلیل خودش گرفت مخالفت کند. ما اصلا به مقدمات دلیل او کاری نداریم، نه کبراشو باطل میکنیم نه صغراشو، بلکه یه دلیلی در عرض دلیل او اقامه میکنیم و نتیجه یه دلیل ما با دلیل او ناسازگار میشه. این چنین حالتی رو اصطلاحا میگن معارضه. در مناقضه ما دلیل طرف رو ابطال میکنیم، در معارضه خودمون یه دلیل بر مدعای خودمون که خلاف مدعای اونه اقامه میکنیم. در هر دو حال ما داریم اون خصمون رو رد میکنیم، منتها یک بار دلیلش رو رد میکنیم، یک بار دلیلی بر علیه ادعاش اقامه میکنیم. هر دوش کار درستیه. خواجه در اینجا داره معارضه میکنه، یعنی دلیل فقط کاری نداره، خرچه در صغرا و کبرای دلیل فقط نداره، بلکه خودش یه بیان دیگری داره که اون بیان نتیجه میدهد که نتیجهش خلاف نتیجه است که فقه گرفت. پس اصطلاحا اسم این معارضه است. به همین جهت هم خود خواجه گفت یمکن ان یعارض، نگفت یمکن ان یناقض، نخواست نقض کنه، خواست معارضه کنه. حالا توجه کنید در معارضه ای که خواجه داره میکنه داره پا به پای فقه جلو میره، همونطور که فقه پیش رفت اینم داره پیش میره، منتها فقه نتیجه گرفت، ایشون نتیجه خلاف میگیره. فقه در ادعاش گفت منفصله ای که تالی مثال اول است باید مؤلف باشد من الشیء و لازم نقیزه. خواجه گفت باید مؤلف باشد من الشیء و نقیز لازمه، نگفت که اون حرفی که تو زدی باطله، نگفت تألیف از شیء و لازم نقیز باطله، بلکه ادعا کرد که تألیف از شیء و نقیز لازمه لازمه، نگفت اونی که تو گفتی باطله، گفت اینی که من میگم لازمه. خب قهرن اگر اینی که خواجه میگه لازم باشه، حرف فقط خود به خود رد میشه، احتیاجی به رد کردن دیگه نداره. حالا در وقت استدلالان توجه داشته باشید که پا به پای فقه پیش میره. فقه چی کار کرد؟ حالا میخوام استدلال خواجه رو بیان کنیم. این تتمه‌ای بود که برای بخش اول من عرض کردم. حالا بخش دوم کلام خواجه رو میخوام مطرح کنیم که استدلال بر مدعاشه. همونطور که فقه در استدلال بر مدعای خودش پیش رفت، خواجه هم در استدلال بر مدعای خودش پیش میره. فقه چی کار کرد؟ فقه مقدم متصله‌ای رو که مقدم مثال اول قرار گرفته بود، یعنی مقدم متصله صغیره رو که عبارت از طول و شمس بود، با نقیض این مقدم جمع کرد، یک منفصل حقیقی درست شد. اما ان تکون شمس و طالعه و اما لا تکون شمس و طالعه. این کار رو فقط انجام داد. بعد خواست این منفصل حقیقی رو مرتبط کنه به متصله، دید نمیشه، چون متصله دارای دو جزئه و این منفصله یکی از اون دو جزئه رو داره، یعنی اون متصله دارای طلوع شمس و وجود نهاره، این منفصله فقط طلوع شمس داره، کنارش هم نقیض طلوع شمس داره، از وجود نهار هیچ بحثی توش نشده. بنابراین نمیشه این منفصله رو مرتبط کرد به اون متصله، مگر اینکه ما در یکی از دو جزء این منفصله تصرف کنیم و به جای طلوع یا لا طلوع بدلی رو که مناسب وجود نهاره یا مناسب با ازای بیته بذاریم. این کارو کرد. بعد از اینکه این کارو کرد، یه منفصله درست شد که دو ضلعش مثل دو ضلع متصله بود، یعنی همونطور که متصله طلوع رو و وجود نهار رو مطرح کرده بود، اینم طلوع و وجود نهار رو مطرح کرده بود، منتها حالا یکی مثبت یکی منفی. وقت اینو مرتبط کرد با اون متصله و تالی اون متصله قرار داد. خواجم همین کارو میکنه، باز یه متصله درست میکنه، اونم متصله حقیقیه، از مقدم متصله صغیره. مقدم متصله صغیره طلوع بود ولا طلوع، خواجه باز همون منفصله حقیقه رو درست میکنه. مقدم منفصله صغیره طلوع بود، نقیزش رو کنارش میذاره، یه منفصل حقیقی درست میشه. میگه این مهان تکونه شمسه تاله و این مهان لا تکونه شمسه تاله. تا اینجا فخر انجام داده بود، ایشون رو انجام میده. فخر لا طلوع رو باقی گذاشت، طلوع رو حذف کرد و طلوع رو که نقیز لا طلوع بود حذف کرد و به جای طلوع لازم آورد. خواجه لاطلو رو باقی میذاره، نقیز لاطلو رو که بله خواجه طلو رو باقی میذاره، خواجه طلو رو باقی میذاره، نقیز طلو رو که لاطلو رو حذف میکنه، به جای نقیز طلو نقیز لازم طلو رو میاره، به جای اینکه نقیز خود طلو رو بیاره نقیز لازم طلو رو میاره. بله طلوع رو حفظ میکنه، لا طلوع حفظ میکنه، لا طلوع نقیز طلوع، نقیز طلوع رو حفظ میکنه، به جاش نقیز لازم طلوع میاره، نقیز لازم طلوع میاره. چرا این کارو میکنه؟ این تیکه کلام میخوام اصلا مهمه. چرا این کارو میکنه؟ این چرا رو تو کلام فخر من کامل توضیح ندادم، اینجا توضیح میدم، برمیگردم کلام فخرم توضیح میدم. حالا شاید جای توضیحش هم کلام فخر بود، ولی من پیش خودم فکر میکنم اینجا جای توضیحش بهتره. شما حرف خواجه رو بیان میکنی بعد برمیگردیم حرف فخر رو بهتر میفهمیم. شاید هم در کلام فخر این مطلب توضیح داده میشد بهتر بود. علاوه بر من تأخیرش انداختم به اینجا، اینم دیگه سلیقه است دیگه. حالا شاید کسی صدیقه چی باشه که اونجا بهتر. اگر امری صدق کرد لازمش هم باید صدق کنه، عکسشو نمیگم، که اگر امری صدق کرد ملزومش هم باید صدق کنه. مثلا اگر طلوع خورشید صدق کرد لازمشم که وجود نوره باید صدق کنه، وجود نور. اما اگر امری صدق کرد لازم نیست ملزومشم صدق کنه، ملزوم خاصش. مثلا وجود نور صدق میکنه، لازم نیست طولش هم صدق کنه، ممکنه وجود لامپ صدق کنه، وجود شمع صدق کنه، وجود فرض کنید که چراغ صدق کنه. بالاخره نوری حاصله، وقتی نور حاصله لازم نیست حتما شمس حاصل باشه. پس نور ملزومه، نور لازمه، شمس ملزومه، چراغ هم ملزومه. اگر ملزوم صدق کرد یعنی شیء صدق کرد لازمش باید صدق کنه، یعنی اگر ما شمس داشتیم نور رو باید داشته باشیم، چراغ هم داشتیم نور رو باید داشته باشیم. اما اگر لازم صدق کرد واجب نیست ملزوم صدق کنه، واجب نیست اون شیء صدق کنه. اگر نور رو داشتیم لازم نیست شمس رو داشته باشیم، ممکن چراغ رو داشته باشیم. بله در اونجایی که لازم و ملزوم مساوی باشن، اگر شی صادق باشه لازمش هم صادقه، اگه لازم صادق باشه شی هم صادقه، طرفینی صدق هر کدوم مستلزم صدق دیگر است، در صورتی که لازم لازم مساوی باشه. اما اگر لازم لازم اهم بود با صدق ملزوم لازم صدق میکنه، با صدق لازم واجب نیست ملزوم صدق کنه، بلکه ممکنه یه ملزوم دیگه صدق کنه. اصل ملزوم صدق میکنه ولی این ملزوم لازم نیست صدق کنه، یه ملزوم دیگه ممکنه صدق کنه. لازم اخص نداریم، نه لازم اخص نداریم، لازم یا مساوی یا همه. ملزوم اخص داریم، ملزوم یا مساوی یا اخصه، لازم یا مساوی یا همه. خب این مطلب روشن شد. این یه مقدمه بود که من عرض کردم که اگر ملزومی صادق شد لازم حتما صادقه. قیدم نمی کنی که لازم هم یا لازم مساوی، فرق نمی کنه. اگر ملزومی صادق شد لازم صادقه، اما عکسشو نداریم که اگر لازمی صادق شد حتما یه ملزوم خاصی باید صادق بشه. نه، ملزوم میتونه این باشه، میتونه یه چیز دیگه باشه. خب این مطلب تو اینجا روشنه. با این توضیحی که دادم، اگر طلوع صادق شد، اگر طلوع صادق شد لازم طلوع هم صادقه. یعنی اگه یه جا ما طلوع داشتیم لازمه طلوع هم داریم. در کرام فخر لا طلوع حفظ شد، طلوع حذف شد. به جای طلوع لازمه طلوع رو گذاشت. چرا؟ چون میخواست رفع رو ممنوع کنه. من یه اضافه ای هم باید به اون مقدمه اضافه میکردم، بعد این مقدمه رو اضافه میکردم، شاید از بیاناتم روشن شد، ولی باید تصحیح میکردم. بعد وارد زیر مقدمه میشدم، زود وارد زیر مقدمه شدم. از یک منتقیمی مقدمه رو نست کنم. گفتیم اگر لازمی، اگر شیئی صدق کرد لازمش هم صدق میکنه، ولی اگر شیئی صدق کرد واجب نیست که ملزومش صدق کنه. این در صدق بود. اما در کذب، در کذب من تتمه دلیل و تتمه مقدمه رو بعد در کذب بیان میکردم، نگفتم. حالا دوباره الان از میخوام بکنم. در کذب اگر شیء رفع شد ملزومش هم باید رفع بشه. اگر شیء رفع شد ملزومش باید رفع بشه. اگر نور رفع شد، اگر نور رفع شد، گفتیم نور رو نداریم، ملزومش هم باید رفع بشه. یعنی طلوع شمس، وجود چراغ، وجود هر چیزی که عامل نور باید رفع بشه. بله دیگه، بله، چه مساوی چه اخص، چه مساوی چه، بله، ملزوم چه مساوی باشه چه اخص باید رفع بشه. اگر شیئی رو رفع کردید، لازمی رو رفع کردید، ملزوم شما باید رفع بشه. اما عکسشو نداریم که اگه ملزومی رفع شد لازمش هم باید رفع بشه. شمس که ملزومی رفع میشه، اصل نور رفع نمیشه، لازم که نور رفع نمیشه. خب این مقدمه هم تموم شد. این مقدمه رو جمع کنم. گفتیم اگر ملزومی رفع شد لازمش باید رفع شود. اگر لازمی وضع شد ملزومش باید وضع شود. ما به همین دو تا احتیاج داریم، اون لنگه دیگه شو احتیاج نداریم. من توضیح بیشتری دادم، ولی اون توضیح بیشتر مطلب رو به صورت کامل بیان کرد. در زیر مقدمه ما به همین قسمت احتیاج داریم. من گفتم اگر لازمی وضع شد ملزوم لازم نیست وضع شود، و گفتم اگر ملزومی رفع شد لازم لازم نیست وضع بشه. این دو تا تیکر لازم نداریم، فقط به این احتیاج داریم که اگر ملزومی وضع شد لازمش هم باید وضع بشه، اگر لازمی رفع شد ملزومش هم باید رفع شد. حال توجه کنید در کلام فقه میگیم اگر میگیم اگر لازمی رفع شد ملزومش رفع میشه، در کلام فقه میگیم اگر لازمی رفع شد ملزومش رفع میشه. فقه میخواد لاطلوع رو ابتداءً با طلوع مرکب کنه، لاطلوع با طلوع مرکب میشه، یعنی دوتا نقیض منفصله میشه حقیقیه. رفع لاطلوع به علاوه رفع طلوع جایز نیست، میشه ارتفاع نقیضه. میاد به جای لاطلوع، به جای طلوع لازم طلوع رو که اضاءه است و وجود نوره میذاره، اضاءه بک و وجود نهاره میذاره. بعد میگه همونطور که رفع طلوع و لاطلوع جایز نبود، رفع لاطلوع و وجود نهار یا اضاءه بیت هم جایز نیست. چرا؟ چون اگر این لا طلوع چون اگر این وجود نهار یا اضاءه بیت رو رفع کنید، رفع لازم کردید، رفع لازم باعث رفع ملزومه. اگر شما وجود نهار رو رفع کردید یا اضاءه بیت رفع کردید، قهرن طلوع هم رفع میشه. اون وقت لا طلوع رو رفع کنید، لازم طلوع رو هم رفع کنید، معناش اینه که خود طلوع رفع کردید، هم لا طلوع رفع شده هم خود طلوع رفع شده. به شما اعتبار نویزه لازمی هست. دقیق میکنید که فقر از کجا پیش آمد؟ منی توضیح نداده بودم در وقتی که کلام فقر بیان میکردم. فقر از این قاعده داره استفاده میکنه که خب طلوع و لا طلوع با هم ملاقاتند و ارتفاعشون جایز نیست، ما به جای طلوع لازم طلوع میذاریم. ارتفاع لا طلوع با لازم طلوع هم جایز نیست. چرا؟ چون ارتفاع لازم طلوع باعث ارتفاع خود طلوعه. وقت اگر ما لا طلوع رو رفع کردیم، لازم طلوع رو هم رفع کردیم، مثل اینکه خود طلوع رفع کرده باشیم، هم لا طلوع رفع شده هم طلوع رفع شده، ارتفاع نایده میشه. فقه گفت اگر نمیتوانی، دقت کنید چی عرض میکنم، اگر نمیتوانی منفصله مرکب از شی و نقیضش رو رفع کنی، نمیتوانی منفصله مرکب از شی و لازم نقیضش هم رفع کنی. از همین قاعده استفاده کرد، چون ارتفاع شی و نقیضش ارتفاع نقیضه اینه، ارتفاع شی و لازم نقیضش هم ارتفاع نقیضه اینه. لذا توجه کردید گفت اون منفصله حقیقیه مستلزم این منفصله منطق خلقه، در رفع مستلزمه، یعنی همونطور که اون رفعش ممنوعه اینم رفعش ممنوعه، همونطور که منفصله حقیقی رفع دو طرفش ممنوعه، این منفصله منطق خلقه هم رفع دو طرفش ممنوعه. چون این رفع دو طرف منفصله منطق خلقه به ارتفاع نقیضه می انجامد، همونطور که رفع منفصله حقیقی به ارتفاع نقیضه می انجامد. یادتون هست اینطور میگفت این منفصله حقیقیه لازم دارد اون منفصله ای رو که من ذکر کردم، این لازم دارد شما توضیح ندادم چرا لازم داره، الان دارم توضیح میدم چرا منفصله حقیقیه لازم داره منفصله منطق خلق رو. چون همون مشکلی که در ارتفاع طرفین منفصله حقیقی اتفاق میفته، همون مشکل در ارتفاع طرفین منفصله‌ای که من گفتم اتفاق می‌افتد. بنابراین اگر اون منفصله حقیقی رو بتونیم صادق بگیریم، این منفصله مانتر خلابم صادق می‌گیریم. و چون منفصله حقیقی توانست صادق باشد، پس منفصله مانتر خلابم می‌تواند صادق باشد. تمام حرفش این بود که منفصله حقیقیه رو تا تالی قرار نمیگیم، تالی و متصل قرار نمیگیم، برمیداریم به جاش منفصله مانت الخلوب رو میزنیم، منفصله مانت الخلوبی که نتیجهش همون نتیجه منفصل حقیقی هست. یعنی همونطور که ارتفاع اونجایی نیست، ارتفاع اینجایی نیست. چرا؟ چون ارتفاع این منفصله مانت الخلوب هم ارتفاع نقیزه اینه، ارتفاع منفصله حقیقی هم ارتفاع نقیزه اینه. خب حرف فخر روشن شد و معلومم شد که فخر از این قاعده استفاده کرده که رفع لازم باعث رفع ملزوم می شود، پس رفع وجود نهار باعث رفع طلوع می شود، یا رفع اضافه بیت باعث رفع طلوع می شود. وقت اگر لا طلوع رو رفع کردی و اضافه بیت یا وجود نهار رو رفع کردی، مثل این که لا طلوع رو با طلوع رفع کرده باشی، تناقض لازم میاد. لذا شما باید منفصله ای رو که تالی متصله قرار میدید، منفصله باشد که حکم اون منفصله حقیقت داشته باشه، رفعش تا ازام بشه. اما خارجی چی میکنه؟ خارجی از اون بخش دیگره اون قاعده استفاده میکنه. خارجی میگه وضع ملزوم باعث وضع لازمه. فخر گفت رفع لازم باعث رفع ملزومه، از این قاعده استفاده کرد. خواجه از این استفاده میکنه که وضع ملزوم باعث وضع لازمه. خب این مطلبش تو اینجا روشن، ببینیم حالا خواجه چه کرد، از این قاعده چطور استفاده کرد. خواجه میگه منفصله حقیقیه داریم، این ما تکون شمس طالعه و این ما لا تکون شمس طالعه، همون که فخ گفته بود. خواجم تا اینجا مثل فخ پیش میاد، میگه منفصل حقیقی داریم. بعد خواجه طلوع رو حفظ میکنه، لا طلوع رو حفظ میکنه. به جای لا طلوع که حفظ شده، نقیض لازم طلوع میذاره، یعنی لا وجود نهار رو یا لا ازای بیت رو به جای لا طلوع میذاره و ادعا میکنه همونطور که طلوع با لا طلوع جمع نمیشه، طلوع با عدم نهار یا با عدم اضافه جمع نمیشه، چون جمع این دوتا ارتفاع نقیزه اینه، همونطور که جمع طلوع و لا طلوع ارتفاع نقیزه اینه. جمع طلوع و لا طلوع ارتفاع نقیزه اینه، جمع طلوع با نقیز لازم طلوع که همون عدم نهار یا عدم اضافه، اونم اجتماع نفیزه نه. به چه بیان؟ به این بیان که اگر لازمی رو شما رفع کردید، لازمی رو رفع کردید یعنی نقیض کردید، ملزوم هم رفع میشه یعنی نقیض میشه. دقت کنید چی عرض میکنه، یه خود دقیقه. طلوع ملزومه، وجود نور لازمه، حالا بفرمود وجود نهار یا اضافه بیت، من به جای هر دو میگم وجود نور، که یه مثال بزنیم راحت تر پیش کنیم، دوتاش نکنیم، شما دوتاش بکنید، یعنی در ذهنتون دوتا رو تصویر کنید. طلوع ملزومه، وجود نور لازمه. شما اگر وجود نور رو که لازمه رفع کردید، وجود نور شد لا وجود نور، طلوع هم که ملزومه رفع میشه، طلوع میشه لا طلوع. خوب توجه کنید، طلوع میشه لا طلوع. پس عدم وجود نور یعنی لا طلوع. حالا داشتیم طلوع رو با لا طلوع جمع می کردیم، گفتیم باطله چون میشه اجتماع نقیزه. حالا طلوع رو می خواهیم با نقیز لازم همین طلوع جمع کنیم، یعنی با عدم نور جمع کنیم. عدم نور مستلزم عدم طلوعه، با این بیانی که گفتم. پس عدم نور یعنی لا طلوع. اگر طلوع رو با عدم نور جمع کنید، مثل اینه که طلوع رو با لا طلوع جمع کردید. اجتماع نقیزه پیش ما دقیقا این چه کردیم؟ ما لا وجود نهار رو یا لا وجود نور رو مستلزم لا طلوع کردیم. به این بیان که رفع لازم مستلزم رفع ملزومه. لازم وجود نور بود، ملزوم طلوع بود، رفع لازم کردیم یعنی وجود نور شد و وجود نور. این مستلزم رفع ملزوم یعنی رفع طلوع شد، طلوع شد لا طلوع. پس هرگاه لا وجود نور صدق کند، لا طلوع صدق می کند. درسته؟ خب حالا که این مطلب معلوم شد، خواجه میگه که اگر قضیه منفصله رو مرکب کردی از طلوع و عدم وجود نهار، عدم وجود نهار لازم دارد عدم طلوع رو، به همین بیانی که گفتم. مثل این است که مرکب کرده باشی قضیه رو از طلوع و لا طلوع. اگر مرکب کردی قضیه رو از طلوع و عدم نور، مثل اینه که مرکب کردی از طلوع و لا طلوع. چون لا طلوع، چون عدم نور لازم داره عدم طلوع رو، لا نور لازم داره لا طلوع رو. اگر قضیت رو مرکب کردی از طلوع و نالو لا نور، مثل اینه که مرکب کرده باشی از طلوع و لا طلوع. پس ترکیب منفصل از طلوع و لا وجود نهار مثل ترکیب منفصل از طلوع و لا طلوعه. بنابراین می توانی قضیه ای را که مرکب باشد از طلوع و عدم نهار به جای قضیه‌ای که مرکب است از طلوع و لا طلوع بنشانی، یا به تعبیر دیگه قضیه‌ای که مؤلف است از طلوع و لا طلوع مستلزم قضیه‌ای است که مؤلف است از طلوع و عدم نهار یا عدم ازای بیت. لذا اگر قضیه منفصل حقیقیه جا داشت که تالی قرار بگیره، این قضیه مرکب من طلوع و لا وجود نهار هم جا دارد که تالی قرار بگیره. فخ چی گفت؟ فخ گفت می توانی منفصل حقیقی رو برداری به جاش مرکب من لا طلوع و وجود نهار رو بذاری، چون این قضیه که جانشین اون حقیقیه می شود در رفع مثل همون حقیقی است. خواجه میگه که میتونی اون قضیه حقیقیه رو برداری به جاش قضیه منفصل حقیقه رو برداری به جاش قضیه بذاری که از طلوع و لا نهار یا لا نور ترکیب شده باشه، زیرا که این قضیه که مرکب شده از طلوع و از لا نهار در جمع مثل همون منفصل حقیقی است که مرکب شده از طلوع و لا طلوع در جمع. اون میگفت در رفع منفصلی که من درست میکنم مثل منفصل حقیقی است. خواجه میگه در جمع منفصلی که من درست میکنم مثل منفصل حقیقی است. و دقت این کردی هر دوشون درست میگن، هر دو درست میگن با بیانی که عرض کردم، با اون قاعده که ذکر کردم. فخ میگه منفصله مرکب از شی و لازم نقیز میتواند جانشین منفصله حقیقی شود در رفع. خواجه میگه منفصله مرکب از شی و نقیز لازم میتواند جانشین منفصله حقیقی شود در جمع. فخ میگه که قضیه منفصل حقیقیه لازم دارد منفصلی رو که من ذکر کردم. چرا؟ چون منفصلی که من ذکر کردم در رفع مثل منفصل حقیقی است. خواجه میگه منفصل حقیقی لازم دارد منفصلی رو که من ذکر کردم، چون منفصلی که من ذکر کردم در جمع مثل منفصل حقیقی است. توجه میکنید هر دو دارن پا به پای هم پیش میرن، هیچ کدوم به هم دیگه تنه نمیزنن، نه خواجه به اون کار داره نه اون به خواجه کار داره، هر کدوم دارن راه خودشونو میرن. آخر سر هم نتیجه گرفته میشه مخالف نتیجه که فقط گرفته. نتیجه هم تقریبا گرفته شد دیگه. ما منفصل حقیقیه رو تالی متصله قرار میدیم در مثال اول، بعد میبینیم منفصل حقیقیه همه اجزای متصله رو نداره، باید این منفصل حقیقیه یه تصرفی بکنیم تا با متصله مرتبط کامل بشه. چجوری تصرف میکنیم؟ فقط گفت اونطوری تصرف میکنیم، ما میگیم اینطوری تصرف میکنیم. اون گفت گفتش که ما طلوع رو برمیداریم جاش اینو میذاریم، یعنی جاش میذاریم وجود نهار رو یا وجود ازای بیت رو. خواجه میگه ما لا طلوع رو برمیداریم جاش عدم وجود نهار یا عدم ازای بیت رو میذاریم. و به این ترتیب منفصله درست می شود که با متصله مرتبط است، چون همه اجزای متصله داره. فخر هم نمی گفت، خواجه هم نمی شه. منتها دقت می کنید منفصله‌ای که فخر تشکیل داد به جای منفصل حقیقیه مالت الخلق بود، منفصله‌ای که خواجه تشکیل میده به جای منفصل حقیقیه مالت الجمع. این تیکه دوباره تکرار بکنم مهمه که منفصله حقیقیه رو ابتدا هردشون درست می کنه و میگن اینو تالی متصله قرار بده، بعد نگاه میکنن میبینن این تالی متصله نمیشه، چون متصله دو جز داره، این منفصله یکی از اون دو جز رو برداشته متناقضان کرده، هر دو جز رو نیورده، پس نمیتونه با متصله مرتبط باشه. ناچار میشن یکی از این دو جز نقیض رو درش تصرف کنن به صورتی که اون جز دیگر متصله توی این منفصله بیاد، چون وقت متصل و منفصل از نظر دو جزی مشترک بشن. فخر اونطوری تصرف میکنه تا وجود نهار رو بیاره، خواجه اینطوری تصرف میکنه تا عدم وجود نهار رو بیاره. به این ترتیب اون جزء دیگر منفصله میاد، اون جزء دیگر متصله تو این منفصله میاد، وقت منفصله مرتبط میشه با متصله و میتونه تالی و متصله قرار بگیره. اما روش کارشون فرق کرد، روش تصرفشون فرق کرد، ولی هر دوشون میدونستن باید این منفصله حقیقه تصرف کنن تا این منفصله حقیقه رو مرتبط کنن با متصله. فخر یه جور تصرف کرد، خواجه یه جور تصرف کرد. خواجه هم نگفت به فخر که تصرف تو باطله، فخر هم نمیتونه به خواجه که تصرف تو باطله. عرض میکنم در عرض هم دارن پیش میان. وقت نتیجه که خواجه گرفت این شد که منفصله ای رو میتوان تالی این متصله قرار داد که مرکب باشد از شی و نقیض لازم، و این منفصله ایت منطول کرد. فقط نتیجه گرفته بود منفصله ای رو میتوانیم تالی این متصله قرار بدیم که مرکب باشد از شی و لازم نقیضش که بشهد منطول خلق. اون گفت منفصله ای که منطول خلق است میتواند تالی قرار بگیره، خارجه میگه منفصله ای که منطول کرد است میتواند تالی قرار بگیره. هر دو مدعا خودشون اثبات کردن و هر دو درست رفتن جلو به نتیجه رسیدن. منطقه یکی به رفت توجه کرد، یکی به برد توجه کرد، یکی به رفت توجه کرد، یکی به جمع توجه کرد. یکی گفت رفع این منفصله ای که من تشکیل دادم ممنوع است، همونطور که رفع منفصله حقیقی ممنوع است. یکی دیگه گفت جمع این منفصله ای که من درست کردم ممنوع است، همونطور که جمع منفصله حقیقی ممنوع است. بر هم اعتراض نکرد. خام فخر حرف خودش رو زده، خواجه در حرف خودش میزنه. اعتراض رو برای نیسینا کرده. نرم خاجه
چرا
تلاش چون دیگه دو سه جلسه ما خوندیم تا فهمیدیم که
چه طرف میشه. من میگم چه دلیل داشتیم که این کارو بگیم چون
چی؟
چه
معنی توجه هم چه معنی توجه هم یعنی هر دوش درسته، هم حرف فخ درست هم حرف خاجه. شما که همون چرا پس فخ اعتراض کرده به حرف خاجه رو نفهمیده؟ خب بزنش خود این مشهد فخ یه طرف قضیه رو دیده یه طرف دیگر ندیده. خاجه بهش میگه نه این طرف هم باید ببینی. مقام علمی مقام علمی هست ولی اسمت نیست. مقام علمی هست ولی اسمت نیست. فخ با اون همه عظمتش یه جای ممکن اشتباه کنه. فخ داره میگه این راه هست، خاجه میگه منحصر نیست. راهی تو درست داری منحصر نیست، این راه دیگه هست. خلاصه من همون روز اولی که وارد شدم روز دوم توضیح دادم که اثباتش نفی معدن نمی کنه. فقط فخر رازی اثبات مدعای خود چه کرده؟ خواسته با اثبات مدعا حرف ابن سینا رد کنه. در حالی که این درست نیست. تو باید حرف ابن سینا رو درست رد میکردی، وارد میشدی و رد میکردی، نه حرف خود اثباتون. حرف خود اثبات چه درسته؟ میگیم مانعت الخلو در اینجا صادقه. خب چه دلیل داری که مانعت الجمع صادق نیست؟ ابن سینا مانعت الجمع گفته، تو که بیان نکردی مانعت الجمع صادق نیست. بیان کردی که اونیم که منفصله مانعت الخلو و مانعت الجمع نیست درسته. خاطر میگه اونی هم که مانعت الجمع است و مانعت الخلق نیست نیز درسته. یه فرض دیگر هم بیتون میگه به فقه میگه درسته. و ابن سینا این فرض درسته مثال زده، اون فرض درسته یه فرض گفتی مثال نزد. موظف نبوده که اونی که تو میگه درست کنه، موظف بوده یه مثال درستی بزنی، مثال درست زده. خب این بخش دوم کلام خواجم تمام شد و روشن شد که در این موضع منفصل مانعت الجمع هم صلاحیت دارد که تالی بشود. اینطور نیست که فقط منفصل مانعت الخلق صلاحیت داشته باشد چنانچه فخر گمان میکرد. خب انشاءالله که روشن شده. من گاهی از اوقات میفهمم روشن شده ولی مجددا دوباره تکرار میکنم، برای این که دیگه کاملا جا بیفته. و این نمایجب، این ورود در بخش دوم کلام خواجه است، میخواد استدلال کنه بر این که اون منفصله مؤلفت من الشیء و نقیض لازمه در اینجا میتواند تالی قرار بگیرد. اینو میخواد ثابت کنه. این نمایجب ان یکون تال المذکور، یعنی تالی مثال اول، مثال اول مصنف واجب است که هاذه المنفصله باشد، یعنی منفصله مؤلف من الشیء و نقیض لازمه باشد. زیرا مقدم، یعنی مقدم متصله صفیره که طلوع بود، بله اشتباه گفتم، مقدم یعنی مقدم مثال که متصله صفیره بود، نه مقدم متصله صفیره بلکه کل متصله صفیره که مقدم مثال بود. لأن المقدم یعنی مقدم مثال، مثال اول که متصل صغیره بود، اقتضا می کند که طلوع شمس مستلزم وجود نهار باشه، چون یه شرطی متصله بود دیگه، شرطی متصله لزومیه بود، اقتضاش اینه که طلوع شمس مستلزم وجود نهار باشه. این اقتضا رو داره. بعد خواجه میخواد از با کمک از این استلزام یه منفصل حقیقی بسازه و یمتن او اجتماع و طلوع شمس معلا طلوع ها. بله خاجه میخواد با استفاده از این مقدم یه منفصل مانتول جمع بسازه، نه منفصل حقیقی، منفصل مانتول جمع. اولا منفصل مانتول حقیقی رو میسازه، بعد این منفصل حقیقی رو با یه تصرفی مانعت الجمع میکنه. حالا منفصل حقیقی درست میشود و یمتن و اجتماع و طلوع شمس معلا طلوع ها. طلوع شمس بالا طلوع نقیزند، اجتماع این متناقضه ممتنه است. تو عبارت فقط دقت کنید، گفت ول حالو لا یخلو من طلوع شمس ولا طلوع لا یخلو گفت ایشون میگه یمتن اجتماع اون لا یخلو یعنی یمتن و ارتفاع این یمتن و اجتماع اون گفتش که ممتنه از ارتفاع طلوع شمس ولا طلوع شمس خواجه میگه ممتنه از اجتماع طلوع شمس ولا طلوع شمس اون همه حرفش اصلا درباره ارتفاع بود خواجه همه این معارضش درباره اجتماع اون من میکرد ارتفاع رو خواجه داره من میکنه اجتماع و یمتن و اجتماع طلوع شمس بالا طلوع خب پس قضیه حقیقیهی که میگوید اما ان تکون شمس طالعه و اما ان لا تکون شمس طالعه حاصل میشود ولی عرض کردیم این قضیه حقیقیه رو این منفصل حقیقیه رو نمیشه تالی اون متصل قرار داد چون مشتمل بر تمام اجزاء اون متصل نیست یک جزء اون متصل رو داره با نقیض اون جزء رو جزء دیگر متصل رو نداره لذا نمیتونه تالی اون متصل قرار بگیره پس ناچار باید جزء دیگر متصل رو تو این منفصل بیاریم چجوری میاریم به این بیانی که عرض میکنم فاذن یمتن او اجتماع طلوع شمس که یک ذل این منفصل حقیقی است با لا وجود نهار چرا طلوع با لا وجود جمع نمیشه چون لا وجود دقت کنید لا وجود جانشین لا طلوعه در اون قاعده که عرض کردم معلوم شد که اگر رفع کنیم لازم را رفع میشود ملزوم در اینجا وجود نهار لازم است طلوع ملزومه اگر رفع کنیم وجود نهار رو بشه لا وجود نهار ملزوم میشم که طلوع رفع میشه لا طلوع پس به جای لا وجود نهار لا طلوع رو میشه نشون شما اگر طلوع رو با لا وجود نهار جمع کنید مثل اینی که طلوع رو با جانشین لا وجود نهار که لا طلوع جمع کردید بله فیضاً یمتن اجتماع طلوع شمس با لا وجود نهار که این لا وجود نهار مستلزم لا طلوعه این مستلزم لا طلوعه یه دقتی داشت که عمره توضیح دادم چون وجود نهار لازم طلوعه پس و نفی لازم مستلزم نفی ملزومه پس لا وجود نهار که نفی لازم است مستلزم لا طلوع است که نفی ملزوم است ملزوم طلوع بود لازم وجود نهار بود رفع کردیم وجود نهار رو شد لا وجود نهار این مستلزم رفع طلوع بود که بشه لا طلوع خب پس هر جا لا وجود نهار حاصل بود لا طلوع هم حاصله شما طلوع رو با لا وجود نهار جمع میکنید چون لا وجود نهار لازم دارد لا طلوع رو پس وقتی طلوع با لا وجود نهار جمع شد در واقع با لا طلوع جمع شده طلوع با لا طلوع جمع بشه تناقضه اجتماع نقیزه نه پس طلوع با لا وجود نهار نمیتونه جمع بشه چون جمع شدن طلوع با لا وجود نهار مثل جمع شدن طلوع با لا طلوع بنابراین همون تکی منفصل حقیقی همون اجازه نمیده جمع طلوع با لا طلوع رو این منفصل هم که ما درست کردیم اجازه نمیده جمع طلوع با لا وجود نهار رو پس منفصلی که ما درست میکنیم یک ذلش طلوعه یک ذلش لا وجود نهاره همون کاری که مصنف کرده مصنف هم همینطور گفت دیگه منفصلش این بود اما ان تکون شمس طالعه و اما ان لا یکون نهار موجودن که طلوع رو با لا وجود نهار جمع گفته بود نمیشه جمع بشه یعنی منفصله ای که در جمع اناد داشت درست کرده بود فقط منفصله ای که در رفع اناد داشت درست کرد خارجی الان داره منفصله ای که در جمع اناد داره درست میکنه و میگه که این همون منفصله ای که نیستینا درست کرده بود صد تردید ببینید داره پا به پای فخر جلو میره فخر می حرف رو زد صد تردید یعنی اما گفتن دو تا اما گفتن بین مقدم اون متصله صغیره که طلوع بود مقدم یعنی مقدم متصله صغیره نه مقدم نسار صد تردید بین مقدم متصله صغیره که طلوع بود و نقیض اون مقدم که لا طلوع بود تردید بین مقدم و نقیضش الذی صفت تردیده اون تردیدی که انفصال حقیقی می شد انفصال حقیقی بود. یعنی میگفتیم اما ان تکون شمس طالعه و اما ان تکون شمس طالعه که تردید بین طلوع و عدم طلوع شمس بود، این منفصل حقیقی بود. این انفصال حقیقی و این تردید استلزم تردید بین همون مقدم را که طلوع است و مستلزم نقیض اون طلوع را، مستلزم نقیض طلوع یعنی لا وجود نهار، چه مستلزم نقیض طلوع یعنی مستلزم لا طلوع، مستلزم نقیضهی یا ملزوم نقیضهی. ببینید عبارت شد مستلزم نقیضی، مستلزم نقیض یعنی ملزوم نقیض. فهم رو باید از شی و لازم نقیض ترکیب بشه. خواجه میگه از شی، اول گفت نقیض لازم، حالا میگه ملزوم نقیض. نقیض لازم با ملزوم نقیض چیه؟ نقیض لازم با ملزوم نقیض چیه؟ چرا یکی توضیح داده شده؟ نقیض لازم، لازم عبارت بود از وجود نهار و نقیضش عبارت بود از لا وجود نهار. حالا همین لا وجود نهار ملزوم است برای لا طلوع. چه لا طلوع؟ نقیض طلوعه. پس این عدم وجود نهار ملزوم نقیض طلوع یعنی ملزوم لا طلوعه. چرا ملزومه؟ چون گفتن رفع لازم مستلزم رفع ملزومه. لا وجود نهار رفع لازمه، مستلزم لا طلوعه که رفع ملزومه. رفع لازم مستلزم رفع ملزومه، پس لا وجود مستلزم لا طلوعه. و چون لا طلوع نقیض طلوعه، پس لا وجود نهار مستلزم یا به تعبیر دیگه ملزوم نقیض طلوع یعنی ملزوم لا طلوعه. پس چه بگید؟ لا وجود نهار نسبت به طلوع نقیض لازم است. چه بگید؟ ملزوم نقیض از هر دوش چیه؟ خواجه در ابتدا گفت وجود نهار یا وجود ازای بیت، نه لا وجود نهار، لا وجود نهار نقیض لازم طلوع است. حالا میگه ملزوم نقیض طلوع است. هر دوش چیه؟ پس انفصال اون تردیدی که بین مقدم و طلوعش بود که انفصال حقیقی درست میکرد، استلزمه تردید بین مقدم و مستلزم نقیض مقدم. و مقدم طلوع بود، نقیض مقدم لا طلوع بود، مستلزم نقیض لا وجود نهاره. مستلزم تردید شد بین طلوع و مستلزم نقیض که لا وجود نهاره. الذی، این با صفت تردیده، این تردید بین مقدم و مستلزم نقیضش همون انفصالی است که من ذکر کردم و ابن سینا در مثالش آورد. یعنی منفصل مرکب من الشی و نقیض لازمهی به یک عبارت، من الشی و ملزومه، بله، من الشی و نقیض لازمهی به یک عبارت، من الشی و ملزوم نقیضی به عبارت دیگر. خب این فتردید و بین المقدم و نقیضهی استلزم تردید بین المقدم و مستلزم نقیضی. استلزم رو بیان کردم که چرا دیگه دو مرتبه احتیاج به تبیین جدید نداشته باشیم. بیان کردم که چرا اون انفصال حقیقی مستلزم این انفصاله، چون اون انفصال حقیقی جمع اجازه نمیده، دینام اجازه نمیده. بعد بیانم شد با اون استفاده از اون قاعده که چطور اون مستلزم اینه. این همه تبیین شد، دیگه بیش از این توش نمیدیم، انشاءالله همش روشن شد. وارد بخش سوم کلام خواجه میشه. خواجه ببینید نتیجه بیانش چی شد. مدعا و استدلال بر مدعاشو خوندیم، ببینید نتیجه چی شد. نتیجه این شد که در مثال اول بعد از ذکر مقدم که یک متصل است، تالی باید ذکر شود که بخش منفصله مانعت الجمع است. واجب است که تالی منفصله مانعت الجمع باشد. پس که داریم میگیم خواهم شروع کنیم به بخش سوم، به اشکال برفق کنیم. پس منفصله مانعت الخلوی که فخر ادعا کرد سهون، چون ما ثابت کردیم که باید منفصله مانعت الجمع تالی بشه، پس منفصله مانعت الخلوف سهون، یا اینکه فخر یا فخر اشتباه کرده، یا اینکه به ماده این مثالی که مسندس زده توجه کرده، همونی که خود فخر میگفت. فخر میگفت یا ابن سینا اشتباه کرده یا به ماده توجه کرده. خواجه میگه یا فخر اشتباه کرده یا به ماده توجه کرده. این یه معارضه کامله، از همون اول در عرض هم پیش رفتن تا آخر. البته بعدن خواجه بیان میکنه که فخر باطل نیست، الان میخواد مقابله کنه با فخر، میخواد معارضه کنه، به تعبیر ما میخواد مقابله بمثل کنه. همونطور که اون گفت هازا سهبان اورده و شیخ نظرن الالماده، ایشون هم میگه هازا سهبان اورده و الفاضل نظرن الالماده، میخواد باش معارضه کنه، ولی آخر سر حرف فخرم قبول میکنه، در والحاصل به بعد قبول میکنه حرف فخر. الان داره معارضه میکنه. تو پس اینطور شد که باید منفصله‌ای که تالی قرار می‌گیرد مانعت الجمع باشد. نتیجه می‌گیریم پس فخری که گفت باید مانعت الخلوف باشد اشتباه کرده. بعد استدلال می‌کنیم که شاید نظر به ماده کرده، که در این ماده‌ای که در مثال آمده اون منفصله‌ای که ما اعتبار کردیم یعنی مانعت الجمع حاصل است و همین لازمه که مانعت الجمع حاصل باشد. ولی فخر که مانعت الخلوف رو درست کرده، دیده در همین مثال مانعت الخلوف هم هست، ما گفتیم باید مانعت الجمع باشه. در مثال هایی که لازم اهم باشند مثل اضاعه بیت و اینها، منفصله مانعت الخلوف از مانعت الجمع هست، مانعت الخلوف نیست. ولی در این مثالی که مصنف آورده و فخر الان توجه به اون مثال داره، علاوه بر این که منفصله مانعت الجمع صادقه، منفصله مانعت الخلوف هم صادقه. شاید فخر که منفصله مانعت الخلوف در اینجا صادق شده به این ماده مثال توجه کرده، ولی اگه به صورت توجه میشد میگو مانعت الجمع لازمه، نمیگو مانعت الخلوف لازمه، زیرا ما بیان کردیم که مانعت الجمع لازمه. پس فخر اگر به صورت قضیه توجه دارد و صورت رو طوری تنظیم میکند که مانعت الجمع نباشد اشتباه شده، صورت باید طوری تنظیم بشه که مانعت الجمع باشه. اگر به ماده توجه دارد که در این ماده همونطور که مانعت الجمع صادقه، مانعت الخلوف هم صادقه، اگر اینو میگه ما اشکال نمیکنیم، میگیم که خب بالاخره اون مانعت الجمع ای رو که ما اعتبار میکنیم الان در این مثال داریم، حالا در کنارش مانعت الخلوف هم هست باشه، اون دیگه مزاحم ما نیست. پس توجه کردید که باید گفت فخر اشتباه کرده یا به این مثال توجه کرده. این مقدار توضیح خیلی کامل نیست، ولی چون من در کلام فخر مطلب رو کاملا توضیح دادم، دیگه فکر میکنم این مقدار توضیح برای کلام خاصه کافی باشه، چون بیشتر مطالبش در کلام فخر توضیح داده شده بود، حالا داره وارونه میشه، همون مطالب مطلب داره وارونه میشه. والذی اورده و شارع مورد در بخش سوم کلام خاصه است. والذی اورده و شارع یعنی اون منفصله‌ای که شارع فاضل شارع یعنی فخر تالی متصله قرار داد و ادعا کرد که باید این چنین باشد. والذی اورده و شارع مؤلفتون من الشیء یعنی لا طلوع و لازم نقیزهی یعنی وجود نهار یا اضاعه بیت و هما شی و لازم نقیض ممکن الاجتماع هست، زیرا که لا طلوع با اضاعه بیت جمع میشه یا لا طلوع با بله لا طلوع با اضاعه بیت جمع میشه، حالا در لازم مساوی جمع نمیشه، در لازم مساوی جمع نمیشه، یعنی لا طلوع با وجود نهاد جمع نمیشه، چون لازم چون وجود نهار لازم مساویه، اما در لازم عام جمع میشه، لاطلو با ازای به جمع میشه، ولی لاطلو با وجود نهار جمع میشه چون لازم مساویه. در لازم عام لاطلو با ازای به جمع میشه. و هما ممکن الاجتماع، یعنی شی و لازم نقید ممکن الاجتماع هست. فخر رازی منفصله رو تشکیل داده که ممکن الاجتماع باشد، در حالی که ما گفتیم لازم است که منفصله ممنوع الاجتماع باشد. حالا که لازم است منفصله ممنوع الاجتماع باشد و فخرم ممکن الاجتماع را انتخاب کرده، فاذن هو سهبون، انتخاب فخر سهبه، چون ما ثابت کردیم که باید مانع الجمع باشه، ایشون منفصله ممکن است الجمع درست کرده، فاذن هو سهبون. او اورده و شارهو نظرن الال ماده، یا این اون چرا که شاره وارد کرده، یعنی منفصله مانت الخلاق رو به لحاظ ماده در اینجا ذکر کرده، که توجه کردید در مادهی که مصنف مثال زده، چون وجود نهار لازم مساویست با طلوع شمس، همونطور که خلاقش جایز نیست، یعنی خلو از عدم طلوع بله و وجود نهار جایز نیست، اجتماع این دار جایز نیست. پس اون منفصل مانعت الجمعی که ما اعتبار کردیم در کلام فخر رعایت شده، به لحاظ این که ماده ماده ایست که علاوه بر امتناع رفع امتناع جمع اون در برداره، و ماده رو عوض کنی اونی که فخ گفته فقط امتناع رفع رو افاده میکنه، امتناع جمع رو افاده نمیکنه، در حالی که ما امتناع جمع رو اعتبار کردیم. بله این ماده همونطور که این ماده که مصنف مثال زده، همونطور که امتناع رفعی رو که فخ مدعی بود افاده میکنه، امتناع جمعی رو هم که ما لازم میدونیم افاده میکنه، لذا ما میگیم اشکالی نداره، چون ماده اینطوره که امتناع جمع رو افاده میکنه. ولی در مواد دیگری که امتناع رفع هست ولی امتناع جمع نیست بلکه امکان جمع هست، کلام فخر رو قبول نمی کنیم، چون ما لازم دونستیم که منفصلمون ممکن اجتماع نباشد بلکه ممنوع اجتماع باشد. بخش سوم کلام خواجه تموم شد و خواجه اشکال معارضه‌ای رو بر فخر وارد کرد، اشکال مناقضه‌ای نکرد، یعنی کلام فخر رو ابطال نکرد، فقط اشکال معارضه‌ای بر او وارد کرد و گفتش که تو یک منفصله مانعت الخروب رو اعتبار کردی، ما یک منفصله مانعت الجمع رو اعتبار کردیم. اگر حرف ما درست در بیاد حرف تو باطله، حرف تو درست تر بیاد حرف ما باطله، چون مقتضای تعارض اینه، مقتضای تعارض اینه که یک طرف تعارض درست باشه، حداقل یک طرف درست باشه، یا هر دو باید باطل باشن یا یک طرف درست باشه، بالاخره یک طرف باید باطل باشه. بعد ایشون والحاصل میگه، در والحاصل کاری میکنه که هم حرف فخر درست باشه هم حرف خودش درست باشه. بعد یه بعد تحقیق میگه، در وقت تحقیق مطلب رو تبیین میکنه، تبیین کامل و روشن میشه در هر صورت که اشکال فخر بر مصنف وارد نیست، اشکال فخر بر مصنف وارد نیست، بلکه هر دو جور منفصله جایز بوده، هم اونی که فخر میگفته هم اونی که خواجه میگفته، مصنف اونی که خواجه گفته انتخاب کرده، اونی که فخر گفته انتخاب نکرده و هیچ اشکالی برش وارد نیست. خب یک مثال زده، نخواسته همه مثالا رو بزنه، چه یه مثال زده یه مثال دیگه نگفته، اگه بهش میگفتیم همه مثالا رو بگو، اون طرفی هم که فخر گفته بود میگفت، پس اشکال بر مصنف وارد نیست. والحاصل و همچنین و تحقیق خواجه رو میذاریم برای بعد، منتها بد نیست که ما اشاره کنیم به اشکالاتی که قطب رازی و فخر رازی گرفته. قطب رازی چند تا اشکال بر فخر گرفته؟ سه تا اشکال گرفت، یک اشکالش هم این اشکال خواجه است که حق رو به خواجه میده، دو تا اشکال دیگه هم کرده، یه اشکالش اینه که یه اشکالش اینه که شما دارید اعتراض بر مثال میکنید، یعنی مناقشه در مثال میکنید. مناقشه در مثال از اول گفتن در محصلین و در انسانهایی که دنبال استدلالن نیست. کسانی که دنبال استدلالن در اصل مطلب اشکال میکنن، مثال کاری ندارن. اگه دیدن مطلب درسته مثالش کار ندارن. مصنف یه مثالی زده، مثالش حال فرض غلط باشه، مطلبش که درسته که. پس شما حق اشکال نداشتید زیرا اشکالتون مناقشه در مثال. مطلب دوم اینه که همونطور که عرض کردم اثبات شیء نفی معدل میکنه. اشکال دوم قطب رازی اینه که اثبات شیء نفی معدل میکنه. شما اثبات کردید که منفصله مانع الخلوب به عنوان تالی این چنین شرطیه‌ای صحیح است. اثبات کردید صحت منفصله مانع الخلوب رو، از این که نتیجه گرفته نمیشه نفی منفصله مانع الخلوب. اثبات کردید که این منفصله درسته، از این نمیتونید نتیجه بگیرید که اون منفصله دیگه باطله. شما دارید این کارو میکنید، همونطور که از اول بحث من عرض کردم، دارید میگید حرف من درسته پس کار مصنف غلطه. این که استدلال نمیشه. شما اگه میخواد کار مصنف رو غلط ارائه بدید و ثابت کنید که غلطه، باید دلیل بر بطلانش بیارید، نه اینکه چون حرف من درسته است پس حرف مصنف که ما ادای حرف من غلطه. نه، شما حرفتون رو اثبات کردید، این اثبات نفی ما ادا نمی کنه. ما ادای کلام شما که کلام شیخه ممکنه درست باشه. شما به بهانه اینکه من حرفمو اثبات کردم نتیجه گرفتید که حرف مصنف باطله، این کارتون درست نیست. بعد اشکال سومی هم که اشاره میکنم این اشکال خواجه است که معارضه است، معارضه میکنه. ببینید دو تا حرفه، اشکال دوم و سوم یکی نیست. اشکال دوم اینه که اگر تو ثابت کردی که منفصله مانع الخلوب حقه، نمیتونی نتیجه بگیری که مانع الجمع باطله، شاید هر دو حق باشن. این اشکال دومه. اشکال سوم اینه که ثابت میکنیم منفصله مانع الجمع درسته به صورت معارضه، بعد همون حرفای خود که بر مصنف زدی و خود برمیگردونیم، میگیم پس تو صحیح کردی یا این که نظر به مثال کردی، نظر به ماده مثال کردی، همون حرف خود تو. که این اشکال دیگری است غیر از اشکال یک و دویی که قطب رازی وارد کرده. پس سه اشکال بعد فخر رازی وارد میشه، یکیشو خواجه گفته، دو تاش هم قطب رازی اشاره کرده که من توضیح دادم. البته اثبات انحصار شیء نفی معدا میکنه، ولی من گفتم اثبات شیء نفی معدا نمیکنه، نه اثبات انحصارش. اثبات انحصار شیء نفی معدا میکنه، ولی اثبات شیء نفی معدا نمیکنه. این دو تا با هم فرق داره.